بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول اساسیت محمد جواد شمیدی، شنبه 11 بهمن 2024.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر شرط متأخر بود. مرحوم آخوند فرموده بودند که حکم شرعی ناظر به عالم ذهن مولاست و در عالم ذهن مولا تصور شرط با خود حکم که مشروط هست همراه هست. البته بحث سر شرط متأخر حکم وضعی یا حکم تکلیفیه. شرط متأخر مأمور به اون بحث جداگونه ای داره. این مؤثر فرمایش مرحوم آخوند همین هست که لحاظ شرط در واقع شرط است، نه خود شرط و وجود خارجی شرط. مرحوم ناینی اشکال کرده بودند که اگر اشکال رو در مرحله جعل ما ببینیم مطلب شما درسته، ولی اشکال اصلی در مرحله مجعوله و در مرحله فعلیت حکمه. فعلیت حکم متوقف هست بر وجود خارجی شرط و اشکال میاد که چطور شیء متأخر میتواند در شیء متقدم اثر بگذاره و مؤثر باشه. مرحوم آقای صدر می فرمودند که ما بحث شرط متأخر در 3 مرحله باید دنبال شه. یکی در مرحله جعل، یکی در مرحله مجعول یا فعلیت حکم، یکی در مرحله ملاک. در مرحله جعل کلام مرحوم آخوند کافی هست برای حل مشکل، اما مرحله مجعول اصلا یک مرحله حقیقی نیست. ما چیزی به عنوان مجعول نداریم. مجعول یک شیء وهمی خیالیه، نه یک شیء واقعی. عمده مشکل در مرحله ملاک هست که من روی صد وارد توضیح اون بحث ملاک میشن که بعداً به او خواهیم پرداخت. ما در جلسه قبل اشاره کردیم که مرحله مجعول مرحله وهمی و خیالی نیست، هرچند حقیقی هم نیست، حقیقی غیر انتظایی نیست، بلکه حقیقی انتظاییه. ما اشاره می کردیم که ما حقایق اموری که وجود داره گاهی اوقات حقیقی مستقل و غیر انتظاییه، یا حقیقی انتظاییه یا مجازیه. حالا این چکیده مروری بر بحثای قبل بود. حالا ادامه بحث، ما در یه بحثی آقایون دارن که احکام شرعیه یه مرحله جعل دارن یه مرحله مجعول دارن و رابطه مرحله جعل و مجعول یکی از عبیسات علم اصوله. اینجا یه نکته مناسب هست اشاره کنم. ما در بحث تحلیل احکام شرعیه یک بحث داریم که احکام شرعیه معمولا احکام کلیه است، این احکام کلیه رابطهش با احکام جزئیه چیه؟ مثلا میگه اقیم الصلات مخاطبش کل مکلفین هست. این حکم کلیه صلات دست شما درد نکنه، رابطهش با حکم جزئی چیه؟ خب این بحثی است که بحث انحلال احکام کلی و احکام جزئی که یک مبنای معروف این هست، یا نظریه مخالفش که بحث خطابات قانونیه که قائل به انحلال نیستن اونجا مطرح میشه. بحث ما در این مرحله این بحث نیست، هرچند بحث ما فی الجمله با این بحث هم در بعضی از نکات بی ارتباط نیست، ولی محط اصلی بحث ما این نیست که آیا احکام کلیه منحل می شوند و احکام جزئیه یا احکام به نحوه قضایای قانونیه و احکام قانونیه جعل می شوند. بحث ما چیز دیگه است. بحث ما این است که احکام شرعیه نوعاً به نحوه قضیه شرطیه جعل می شوند. مثلا میگیم من حاذا ملک، کسی که حیازت کنه مالک میشه. این من حاذا ملک بحث سر این هست که بعد از این که حیازت در خارج تحقق پیدا میکنه که مالکیت با او تحقق پیدا میکنه چه اتفاقی میفتد، یا المستطیع وجب علیه الحج. المستطیع وجب علیه الحج در احکام تکلیفیه، من حاذا ملک در احکام وضعیه، این دوتا مثال. حالا من هر دو مثال رو برای اینکه اون حیث کلیتش گرفته بشه و بحث متمحض بشه در حیث شرطیه جزئی میکنم. اگر اینجوری گفتیم ان استطعت وجب علیک الحج، یا ان هذت الارض صرت مالکا للارض، قضیه کم کاملا شخصی کنیم که اون جنبه کلیت و جزئیات از محط بحث خارج بشه تا بحث رو ببینیم چگونه باید دنبال کنیم. در بحث جهل و مجهولیه مشکل اصلی وجود داره. اون مشکل این هست که میگن جهل و مجهول رابطهش مثل ایجاد و وجود است. چطور میشه الان ایجاد باشه وجود آینده باشه؟ شارع مقدس الان گفته که اگر مستطیع شدی حج برات واجبه. این عبارت قبل از اینکه شخص مستطیع هم بشه بوده، و جهل از قبل هست ولی مجهول بعد حاصل میشه. رابطه جهل و مجهول رابطه ایجاد و وجود هست و باید اینا در یه زمان باشن. چطور شد در دو زمان هستن؟ این اشکال رو ممکنه به این شکل طرح کنیم. حالا برای اینکه این اشکال پاسخ داده بشه، یه بحث بسیار مفصلیه، ریزکاری های زیادی تو این بحث هست. من اون بعضی از نکات اصلی بحث رو که در مانهن و فیه در حل مشکل شرط متأخر مفید هست عرض میکنم و نکات مختلف بحثش رو میذارم در جای خودش باید بهش بپردازیم. ببینید، ما اگر فرض کنید در مورد رجل شجاع، فرض میکنیم رجل شجاع اسد هست، اینجا اسد بودن رجل شجاع یک امر حقیقی نیست، مجازیه. رجل شجاع اسد نیست، ولی به یک امر حقیقی ما اینجا داریم که به تبع اون امر حقیقی دو تا عنوان انتزاعی تحقق پیدا میکنه. اون اینه که ما برای رجل شجاع فرض اسدیت کردیم. فرض الاسدیه خودش یک امر حقیقیه. این که رجل شجاع اسد باشد اون مجازیه، ولی فرض اسدیت برای رجل شجاع که دیگه مجازی نیست، صحت سلب نداره. خب این امر حقیقی که فرض باشه ازش دو تا عنوان انتزاع میشه. یک عنوان، عنوان مفروض الاسدیه، رجل شجاع به عنوان مفروض الاسدیه متصف میشود حقیقتا، حقیقتا مفروض الاسدیه است و نمیتوانیم بگوییم که رجل شجاع لم یفرض له الاسدیه، مفروض الاسدیه نیست، نه واقعا مفروض الاسدیه است. ولی این مفروض الاسدیه برای رجل شجاع وجود مستقلی غیر از اون وجود فرض نداره، یک عنوان انتزاعیه، ولی این عنوان انتزاعی از اون عنوان حقیقی فرض الاسدیه که برای رجل شجاع کردیم انتزاع میشه. یک سنخ دیگری از همین عنوانهای انتزاعی این هست که ببینید کلمه تصور، تصور یعنی صورت یک شیئی در ذهن انسان جاگیر بشه. تصور رو به این معنا در نظر بگیرید. من تصور مثلا زید رو میکنم، تصور به معنای حضور صورت الشیء فی الذهن. متعلق تصور و متصور من چیه؟ آیا متصور من، اگر تصور دقت کنید یه دقتی داره، تصور به معنای حضور و صورت و شی معنا کنیم، این حضور و صورت شی متعلقش چیه؟ آیا متعلقش خارج زید به وجود خارجی هست یا زید به وجود ذهنی؟ پاسخ مطلب اینه که زید خارجی هست، به دلیل اینکه اون زید خارجی هست که صورتش در ذهن آمده است. زید ذهنی که صورتش دیگه نیومده، بر اون صورت ذهنی که دیگه صورتی وجود نداره که صورتش بیاد در ذهن، خودش آمده. اگر تصور رو به معنای حضور و صورت شی گرفتیم، متصور ما اون عالم خارج هست. حاج آقا یه مطلبی رو هم در بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض مطرح می‌فرمودن. می‌فرمودن که آقایون تعبیر می‌کنن که صورت ذهنیه معلوم به ذات، خارج معلوم بالعرض هست. ایشون می‌فرمودن این یک نوع مغالطه هست، حالا تعبیر من بکنم، یک نوع بحث لفظیه. کلمه علم رو شما چی معنا میکنید؟ علم اگر به معنای حضور و شی باشه، خب خارج که در نفس انسان حاضر نیست، صورت خارج در نفس انسان حاضره. ولی اگر علم رو به معنای حضور و شی نگیریم، حضور و صورت و شی بگیریم، این اون خارج هست که صورتش در ذهن عالم حاضر شده است. بنابراین حالا از اون بحث لفظی ما در میگذاریم. تصور رو به معنای حضور و صورت و شی میگیریم. این حضور و صورت شی که تصور نامیده می شود، متعلقش اون خارجه. یعنی من وقتی یک زید رو تصور می کنم، اون زید خارجی به وجود هل خارجی به وصف متصور بودن متصف میشه. یعنی چیزی است که صورتش در ذهن من حاضر شده است دیگه، چیزی است که صورتش در ذهن من حاضر شده است. یعنی تصور که یک عنوان حقیقی هست، از این تصور دو تا عنوان انتظایی حاصل میشه. من به متصور متصف میشوم، اون وجود خارجی به متصور متصف میشود. الان من بهشت رو تصور میکنم که در آینده تحقق پیدا میکنه. این بهشتی که تصور میکنم همون بهشت خارجی، به وجود هل خارجی متصف میشود به صفت متصور بودن من. البته این صفت، صفت حقیقی به اون معنا نیست که یک وجود مستقل داشته باشه، عنوان انتظاییه، ولی عنوان انتظایی نیست که مجاز باشه. عنوان انتظایی است که از یک صفت حقیقی انتظا میشه. خب رابطه جعل و مجعول، رابطه عنوان انتظایی و منشأ انتظائه. یعنی جعل منشأ انتظا هست برای اون مجعول که یک عنوان انتظاییه. حالا من این رو برای توضیح بیشترش در بحث من هاذا ملک تطبیق کنم. ببینید، ما یک سلطه حقیقی داریم، یک شخصی بر یک شیء تسلط داره، سلطه حقیقیه. من بر فرض کنید این زمین سلطه دارم، بحث تکوینی، من مسلط هستم، این زمین مسلطون علیه هست. حالا اگر آمدیم یک فرض سلطه کردیم در جایی که هیچ سلطه حقیقی به اون معنا نباشه، فرض سلطه انجام دادیم، این فرض سلطه سبب می شود که من برای شخصی که حائز هست سلطه بر زمین رو فرض می کنم. این حائز کسی هست که برای او سلطه فرض شده است و برای زمین، زمین چیزی هست که مسلط مفروض است، مسلطون علیه بودنش. حائض کسی که حیاضت میکنه مفروض و مسلطیه است، اون زمین مفروض المسلط علیه هست. و خب میشه دیگه. حالا اگر ما برای اون چیزی، اون شخصی که سلطه براش فرض کردیم یک اسم بذاریم، برای کسی که سلطه براش فرض کردیم یک اسم بذاریم، اسم مالک، بر اون کسی که مسلطون علیه بودن رو برش فرض کرده باشیم یک اسم بذاریم، اسمش مملوک باشه. خب شخصی که من برش سلطه فرض کردم، در اون زمانی که سلطه برش فرض کردم، در اون زمان به وصف مفروض المسلطیه متصف میشه. یعنی من فرض کردم، مثلا من فرض کردم که شما فردا رو این زمین سلطه دارید، فردا شما کسی هستید که سلطه بر این زمین رو برای شما من فرض کردم، و این زمین فردا متصف می شود به اینکه مسلط علیه بودن رو براش فرض کردم. بنابراین وقتی مفروض السلطه یعنی مفروض المسلطیه مالک هست، زمانی که مفروض الاسدیه تحقق پیدا میکنه، زمانی هست که من این فرض رو برای اون زمان انجام دادم. این نکته دقت بفرمایید. بین عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع لازم نیست از جهت زمان مصادف باشن. رابطه عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع رابطه ایجاد و وجود نیست. من الان تصور میکنم مثلا موفقیت شما در آینده رو، الان تصور میکنم شمایی که الان ازدواج نکردید ازدواج کردنتون رو، اون ازدواجی که در آینده تحقق پیدا میکند، اون ازدواج محقق در آینده متصور شما هست. متصور به معنای این که صورت ذهنیش در ذهن شما، یعنی اگر اون اتفاق در آینده نیفتد، چیزی به عنوان چیزی که من صورت ذهنیش رو در ذهنم تصور کردم وجود نداره دیگه. اگر در
بوده.
چی؟ توهم بوده. یعنی تصور به معنای آن چیز، اون واقعیت خارجی که صورت ذهنیش در ذهن من جاگیر شده وجود نداره دیگه. بحث این هست که ما در واقع در مثلا احکام شرعیه ما یه چیزی داریم به نام جواز. جواز یعنی قدرت تشریعی. ما یه قدرت تکوینی داریم، یک آقایی قادر هست تکوینن برای یه کاری رو انجام بده، قادر هست تکوینن کاری انجام بده، این قدرت تکوینیه. حالا این قدرت تکوینی رو ما اگر فرض کردیم بر یک نفر، یعنی میگیم فرض میکنیم شما این قدرت تکوینی رو دارید، این فرض قدرت تکوینی اسمشو میذاریم جواز شرعی، جواز تشریعی. خب این فرض رو در من الان دارم فرض میکنم، ولی فرض میکنم که شما پس فردا قدرت تکوینی برای یک شیئی دارید. اینجا شما پس فردا کسی هستید که قدرت تکوینی برش فرض شده، نه الان، چون من قدرت تکوینی پس فردا رو برای شما فرض کردم، نه قدرت تکوینی الان رو. بستگی داره قدرت تکوینی کی رو فرض کرده باشم. قدرت تکوینی پس فردا رو وقتی فرض میکنم، پس فردا شما مقدور مفروض هست براتون قدرت تکوینی. اگر جواز به معنای قدرت تکوینی هست که فرض بشود برای کسی، جواز ظرف تحققش ظرفی هست که ما این قدرت تکوینی اون زمان رو فرض کردیم. بنابراین من میگم اگر از اون طرف مثلا وجوب هم همینه، وجوب یعنی یک نوع دربند بودن، دربند زندانی بودن، یه چیزی به دوش انسان بودن، مثلا یه چیزی که به دوش انسان هست ممکنه حقیقتاً به دوش انسان باشه، یه موقعی ممکنه فرضاً به دوش انسان باشه. من الان فرض میکنم، من شارع فرض میکنم که وقتی زوال آمد نماز ظهر به گردن شما باشه. نماز ظهر کی به این صفت متصف می شود که فرض شده است که بر گردن شماست؟ بعد از تحقق خارجی نماز ظهر. هنوز معذرت میخوام، زوال، هنوز زوال خارجیت پیدا نکرده است، اون نماز ظهر به وصف اون چیزی که بر دوش من قرار گرفتن را برای او فرض کرده ایم متصف نمیشه. همه اینها ناشی از یک جهت مشترک است. اون جهت مشترک این هست که احکام شرعیه، اون مرحله فعلیتش و مرحله مجهولش، یک عنوان انتزائی هست که از یک عنوان حقیقی انتزاع شده است. شارع مقدس عملیات جعل رو که انجام میده به نحو قضیه شرطیه است، یعنی در ظرف شرط اون جزا رو اعتبار کرده. اعتبار حقیقتش یعنی فرض، فرض یک مطلب، و خود اون مفروضیت معنای اون حکم شرعیه. یعنی ببینید، من حالا در مورد ملکیت، من هاذا ملک به صورت یک قضیه شرطیه، حالا این رو جزئی هم بکنیم، انهزت ملکت رو الان من دارم اعتبار میکنم. اعتبار میکنم یعنی چی؟ یعنی فرض میکنم. ملکیت یعنی فرض سلطه حقیقی. الان من فرض میکنم، ولی سلطه بعد الحیازت رو فرض میکنم، نه سلطه امروزی رو. وقتی سلطه بعد الحیازه رو فرض کردم، تا حیازت خارجیت پیدا نکند، اون ملکیت که به معنای آن چیز هست که براش سلطه فرض شده است، نه من به اسم مکلف به صفت حائز مالک متصف می شوم، تا خارجن حیازت تحقق پیدا نکند و من به صفت حائز بودن با رزه متصف نشوم، به صفت مالکیت متصف نمی شوم. یعنی مالکیت یک امر حقیقی است، ولی حقیقی اعتباری هم نه، حقیقی انتزاعی. یعنی یک عنوان انتزاعی هست که از یک عنوان حقیقی انتزاع می شود. یعنی من دارم فرض می کنم، من قانونگذار مسلط بودن فرضی شما را بعد از حیازت در عالم ذهن خودم تصور می کنم. یعنی فرض می کنم که شما بعد از حیازت مالک باشید، مسلط باشید، معذرت میخوام، بعد از حیازت مسلط باشید. اسم مسلط بودن فرضی، مسلط بودن فرضی یعنی مفروض المسلطیه، که یک امر حقیقیه. ببینید، اینکه شما خارجن سلطه تکوینی داشته باشید، شما سلطه تکوینی که ندارید، با آمدن حیازت نیامدن حیازت سلطه تکوینی تحقق پیدا نمی کنه. ولی وقتی که شما حیازت کردید چی میشه؟ شما کفی هستید که من برای شما سلطه حقیقی را فرض کردم. مالکیت این همین. اون زمین هم شیئی هست که مسلط بودن شما بر اون را بعد از حیازت من فرض کردم. کی این زمین به صفت مملوکیت شما متصف می شود؟ بعد از تحقق خارجی حیازت. اصل قضیه این هست، اصل فهم دقیق مقام جعل و مجعول به فهم دقیق رابطه عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع وابسته است. اگر ما دقیقا بفهمیم که منشأ انتزاع و عنوان انتزاعی رابطهشون چیه، منشأ انتزاع و عنوان انتزاعی شبیه رابطه تصور و متصور هست که تصور میتواند الان باشد، متصور آینده باشد. رابطه تصور و متصور رابطه ایجاد و وجود نیست که نتوانه زمان تصور و زمان متصور مختلف باشه. نه، تصور الان هست ولی متصور من در آینده است، چون من صورت ذهنی یه شیء آینده رو در ذهن خودم ایجاد کردم. صورت خارجی یه آن چیزی که در آینده تحقق پیدا می کند به ذهن من آمده است. پس اون شیء بعد از این که در آینده تحقق پیدا کرد به وصف متصور بودن متصف می شود. این متصور بودن یه وصف خارجی نیست به اون معنا، ولی وصف حقیقی. حقیقی به حقیقی بودن منشأ انتزاع، یعنی حقیقی بودنش اسم مستقل نیست. ما عرض می کنم امور حقیقی، حقیقی مستقل داریم و حقیقی غیر مستقل. عناوین انتزاعی عناوینی هستند حقیقی، ولی حقیقی غیر مستقل، حقیقی هستن که تحققشون به تحقق اون منشأ انتظاره. اون منشأ انتظار وقتی بپره اینا میپرن. حالا اون منشأ انتظار تا چه زمان ادامه داره خودش یه نکته ای هست که گاهی اوقات خود اون تصور، خود اون به اصطلاح اعتبار، نحوه بقاش خودش یه داستانیه. احکام شرعیه تا وقتی که نفخ نشدند یک نوع بقاء حکمی دارند، بقا. و با بقاء حکمی که اونها پیدا می کنند اون عرض کنم خدمت شما، اون قضیه شرطیه به نحو قضیه شرطیه صادقه. یعنی چی؟ یعنی این که شخص چه مستطیع باشد چه مستطیع نباشد، این قضیه صادق است. این هزتا ملکتا، تا وقتی که شارع این حکم رو نفخ نکرده. این هزتا ملکتا صادقه، یک حکم مستمر هست. این هزتا ملکتا، این حکم متوقف به این نیست که حیازت خارجیت پیدا کنه. حیازت خارجیت پیدا بکند یا پیدا نکند، این حفظ ملکته وجود دارد، مگر اینکه نفخ شود. بله؟
پس کلیه.
نه نه نه، بحث کلیت رو بذارید کنار. اون کلی رو عرض کردم، بحث کلی رو کلن وارد بحث نکنید. بحث سر این هست، بحث رابطه قضیه شرطیه و تحقق جزا رو داریم دنبال میکنیم. بحث این است که
تعلیق حقیقیه.
نفس تعلیق یک امر حقیقی است. بحث این هست، این تعلیق آیا معلق علیه باید خارجیت پیدا کنه تا تعلیق تحقق داشته باشه یا نه؟ پاسخ مطلب اینه که ما یه منشأ انتزاع داریم، یک عنوان انتزاعی داریم. اون منشأ انتظاعش چه معلق علی تحقق پیدا بکند چه معلق علی تحقق پیدا نکند، اون منشأ انتظاعش هست تا وقتی که این حکم نفخ نشده. این حکم هست و متوقف بر اون شرط هم نیست. متوقفه بر شرط یعنی متوقفه بر خارجیت پیدا کردن شرط هم نیست، خود این هست. ولی بعد از این که اون شرط خارجیت پیدا میکنه چی میشه؟ اون عنوان انتظایی زنده میشه. حقیقتا هم اون عنوان انتظایی بعد از تحقق شرط تحقق پیدا میکنه، چون عنوان انتظایی ما این بود چیزی که برای او ما سلطه فرض کردیم. من سلطه بعد الحیازت رو فرض کردم. وقتی سلطه بعد الحیازت رو فرض کردم، قبل از حیازت سلطه وجود نداره. سوال این هست که حیازت چه تأثیری دارد در این که من متصف به مالکیت بشم؟ چرا قبل از این که حیازت کنم من مالک نبودم، ولی بعد از این که حیازت کردم مالک میشم؟ پاسخ اینه که من فرضم اینجوریه، من سلطه بعد الحیازت رو فرض کردم. وقتی سلطه بعد الحیازت رو فرض کردم، تا حیازت خارجیت پیدا نکنه، من به وصف مفروض السلطه بودن که مالکیت یعنی همین، مالکیت اسم اون عنوان انتظاییه، مالکیت اسم اون عنوان انتظاییه. بنابراین این به اصطلاح عنوان انتظایی که منشأ می شود که ما شخص رو به عنوان مالک بخوانیم و شیئی رو که این مالک در اختیار می گیره مملوک بخوانیم، اینا بعد از تحقق اون شرط که در مثال ما حیازت هست تحقق پیدا می کنه. هرچند اون منشأ انتظائش که اون حکم شرعی نفی نشده است، اون متوقف بر تحقق خارجی حیازت نیست. ما یک حکم در مرحله جهل داریم، یک حکم در مرحله مجهول داریم. حکم در مرحله مجهول از حکم در مرحله جهل انتزاع می شود. حکم در مرحله جهل حکمی است حقیقی مستقل و غیر انتظایی، و حکم در مرحله مجهول حکمی است حقیقی ولی انتظایی، یعنی وجود مستقلی غیر از وجود به جعل نداره. این محصل عرض ما در تحلیل حقیقت جعل. بنابراین هیچ مانعی نداره که شارع مقدس یک شیء رو نسبت من میگم که اگر در آینده یک اتفاقی افتاد، اتفاقی در آینده اتفاق افتاد، این رو فردای توضیح در موردش خواهم داد. این نکته شهید صدر اینجا به دقت توجه داده، این نکته باشه فردا در موردش توضیح خواهم داد. حالا کلام شهید صدر رو در بحوث انشاءالله تو کلاس راهنما دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.